هوا گرم میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ماوشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبحتون بخیر هموطنان نازنین، در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ و دعوت میکنم به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه جاذبه باشید. این برنامه با اجرای همکار ارجمندم آقای دانیال معنوی تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام یکتای بی همتا سلام. این جاذبه است، نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می‌داره، بلکه برنامه‌ای که تا یک ساعت آینده شما رو پای رادیو نگه می‌داره. در این برنامه جاذبه های دیدنی رو میشه شنید. اما در این جاذبه ما اینایی. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار علیرضا بخشی، نویسنده محدثه صارمی، هماهنگی برنامه مرتضی سرنابه. و من سید دانیال معنوی. ما ما ایرانی ها به سفر کردن بسیار علاقه داریم، اما معمولا یه بهانه گیر میاریم تا اونو موکول کنیم به بعد. امروز قراره یکی از بزرگترین بهونه ها رو از شما بگیریم. یه دلیل که مردم سفر کردن رو سخت میگیرن مسئله مالیه. این که میگن سفر خرج داره و نمیشه با بودجه کم سفر رفت. امروز میخوایم بهترین و ارزونترین روش های حمل و نقل رو بررسی کنیم و میبینیم که اتفاقا با هر بودجه میشه مسافرت رفت و کلی هم خوش گذرد. یکی از مسائل پیش و پا افتاده ای که توی ذهن مردم خیلی بزرگ و سخت به نظر میرسه همین مسئله حمل و نقله. حالا من از شما سوال دارم که شما دوست دارید با چه وسیله‌ای سفر کنید؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. شما دوست دارید با چه وسیله‌ای سفر کنید؟ سامانه پیامکی جاذبه رادیو فرهنگ 30558. اما سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه جاذبه رادیو فرهنگ، رضا جلالی عزیز، کارشناس گردشگری. خوش اومدی رضا جان.
دانیال جان من هم عرض سلام دارم خدمت شما و درود فراوان خدمت شنوندگان عزیزمون. خوشحالم که این جمعه هم در خدمت شما هستیم.
ما هم همینطور.
از اون هفته تا الان سفر نرفتی جایی که نه؟
من نه متاسفانه. اما شما رفتی فکر کنم.
آره من همون روزی که اینجا بودم، آره هفته پیش. حالا سفر که نمیشه گفت، ولی به هر حال اون هم سفر دیگه، یه روزه اطراف تهران که خوبم بود. حالا در موردش صحبت میکنیم در
خدا باشه. خب قراره که در برنامه امروز در این باره صحبت بکنیم که یکی از دغدغه ها همیشه اینه که با چه وسیله سفر بریم. بعضیا میگن با ماشین شخصیمون، بعضیا میگن با اتوبوس، بعضیا میگن قطار، بعضیا میگن هواپیما. کلان دیگه خیلی کمن اونایی که میگن هواپیما.
آره ببین دیگه به واقعیتش قانون اول برای گردشگری که به صورت حرفه‌ای میرن این هستش که تا جایی که میتونن با وسیله شخصیشون نمیرن، چون وسیله شخصی امکان یک سری تجربه ها رو از تو میگیره. به هر حال سفر کردن در واقع تجربه است. حالا اینکه اصولا ما سفری رو که تو همیشه مثلا انجام بدی، دیدی بعضی هم مثل یک عمل که باید روتین انجام بدن، مثلا و مریضی که قرص میخوره مثلا
یا بعد از غذایی که
آره در تعطیلات مثلا همیشه میرن شمال
که با هم گفتی آره صحبت شده تو برنامه،
دیگه جزء در واقع اون گردشگرا به حساب نمیان. من قبل از که بحث رو شروع کنیم فقط یه نکته بگم. میدونم اینو هزاران بار شنیدی این برامور، ولی خواهش میکنم، خازانه التماس میکنم، تو رو خدا زبالتون رو هیچ جا رها نکنید. یعنی این یکی از بزرگترین معضل‌های ما در ایران. بذار من اینجا یه چیز بگم، اگر ما بخوایم نشانه فرهنگ به حساب بیاریم، اینه که تو زبالت رو حتی در تهران در فرق نمی‌کنه هر جا از ماشینت بیرون نریزی. من نمیدونم چرا مردم فکر میکنن که زبالتشون اگر ماشینشون بندازن بیرون کار جالبی کردن. این یکی از معضل‌هاییه که ما تو طبیعت به شدت هر جا که میریم، یعنی هر نقطه‌ای که پای یک انسان رسیده و ایرانی باشه حتما زباله ریخته. این خیلی بده، اینو باید
البته همه جا هست، نمیشه گفت فقط حالا اگر ایرانی
ما
باشه.
ما چیکار داریم به جای دیگه؟ الان ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم دیگه. نه ببین، من یه ساحلای رفتم واقعا تمیزه. خب درسته، من قبول دارم اصلا موزل زباله موزل بشره امروزه،
دقیقاً
اینو بحثی ندارم، ولی خب ما بیایم وقتی که ادعای فرهنگ میکنیم ما بیایم تمیز رفتار بکنیم. چطور انتظار داریم که وقتی مثلا فرض کن من شما برم خونه شما مهمونی، خب بعد چه میدونم حالا میوه میذاری، نمیدونم آجیلی میذاری، اینا پوستم اونا را دوست داری من بریزم رو زمین رو فرش؟
قطعاً هیچ کسی چون این کاری نمیکنه.
خب چرا وقتی که ما میریم یه جای سفر؟ ببین خیلی بحث جدیه، یعنی من فکر کنم که هر برنامه‌ای که ما میایم اینجا باید به مردم بگیم آقا زباله نریز.
شاید با خودشون اینجوری فکر میکنن، اینجا که کسی نمیبینه
هیچ زباله‌ای. هم من بهتون بگم اینکه جذب طبیعت میشه این بزرگترین دروغه. شما دستمال کاغذی که میندازی برو 6 ماه بعد بیا اونجا نگاه کن دوباره همونجا هست. جذب طبیعت میشه چه؟ اینا حرفای آره
خودمون رو گول میزنیم.
آره داریم خودمون رو در واقع گول میزنیم. همینطوری زباله برای ما ضرر داره. من چند وقت پیش یه سفری رفته بودم سمت مازندران، یه جنگل هست به اسم جنگل دریچه الیمالات و یه جنگلی دور و برش هست. از یه جایی ببین بوی زباله خفت میکرد، بعدم فهمیدیم وسط جنگل اومدن مرکز دفن زباله زدن. آخه من اینو نمیفهمم. حالا بگذاریم که در طول راه هم چقدر هر جایی که واقعا رسیده بودن زباله ریخته. این حالا یه بحثی بود که گفتم اولش مطرح کنم. توی وسایل نقلیه اصولا ماشین جز گزینه‌های آخره برای کسایی که گردشگرن یا با یه کوله پشتی فقط میخواد، چون یه بخشی از تجربه اینه که تو با وسیله شخصی خودت نری. اگر با وسیله شخصی خودتون هم میخواین سفر بکنین حتما بدونین کجا دارین میرین. این نکته خیلی مهمه. وسیله شخصی مناسب اونجا رو باید انتخاب کنین. شما با یه من در مورد محصولات داخلی حرف زدم، شما با یه پراید نمیتونی برید مثلا یک جایی که یه مقدار ناهمواری طبیعی داره. نبایدم بری اصلا با اصولا با ماشین های فرم در واقع
حتی شده هموار هم نمیشه.
آره سدان مثلا نبایدی همچی کاری بکنی.
دقیقا
خطرهای زیادی داره. بعد شما در کوچکترین ناهمواری جاده ممکنه که مثلا یه تیکش 10 کیلومترش خاکی که باشه ماشین های ضعیف کاملا از کار میفتن و شما داری ضرر به جیبت هم میزنی. حالا ممکنه بری بیای و نمانی اونجا. من یادمه یه بخش حالا از این صحبتایی که ما میکنیم تجربه است دیگه، تجربه هر کسی تجربه خودش رو بیان میکنه.
دقیقاً.
والا بحث های کلی که همیشه وجود داره. یادم چند وقت پیش رفته بودیم اطراف صدلاتیان، از سمت لواسان کوچک رفته بودیم صدلاتیان، منظره خوبی داره اونجا که میری. بعد خورد به غروب، یه خورد زمستون هم بود. یه جایی هم بود که مثلا 7-8 تا ماشین اومده بودن، حالا میخواستیم برگردم از اونجا بیام بیرون. برای من خیلی تعجب برانگیز بود چون من خودم ماشین رو پارک کرده بودم و با کسی داشتم میگم که ماشینش در واقع حالا ماشین آفرود مناسب اون
فضا
بود. من نمیدونستم چرا مردم با ماشین معمولی اومدن اونجا و حداقل این کار رو نکرده بودن. ببین اینم یکی از عادتهای بد ماست. یه جایی هست که تو ممکنه که مثلا توی جایی برسی فکر کنی که خب ماشینم میتونم اینجا پارک کنم بقیهش رو چه میدونم 5 دقیقه پیاده برم. این کارم نمی کنیم. نمیدونم چرا ما فکر میکنیم با ماشینه باید بریم تا لب اون. اینم جز ایرادهای ما هست. خلاصه با یه ماشین پرشیا اومده بودن، زمستونم بود. بعد ما تجهیزاتمون در این حد بود که چادر داشتیم، یعنی میز صندلی بیرون از این در واقع تا شو داشتیم. بعد اون جمع شد چون هوا سرد شد، چادر داشتیم، رفتیم چادر، بخاری داشتیم، راحت نشسته بودیم، یعنی همه چیز مناسب. دیدیم یکی اومده صدا میکنه. حالا مثلا فرض کنم که 8 شب توی جای تاریک، چند تا پسر جوان بودن، اینا با یه ماشین پرشیا اومده بودن، حالا رانندگی هم خوب بلد نبودن، در یک جای گیر کرده بودن، در یک جایی که موبایل هم در تلفن ابرام آنتن نمیاد. خب اینا باید چیکار بکنه؟ این اون عدم درایت هست. تو وقتی فکر نمی‌کنی که کجا باید بری و چیکار باید بکنی. حالا بگذاریم که ما رفتیم اونجا و در واقع کمکشون کردیم که از اون وضعیت خلاص شن. ولی میخوام بگم که حواسمون باشه، با ماشین شخصی هم همیشه رفتن چیز جالبی
نیست. دقیقا. خب اگر موافق هستی رضا جان بریم یه بخشی رو بشنویم و آشنا بشیم با یکی از آبشارهای زیبای استان چهارمحال بختیاری. برمیگردیم با ادامه گفتگو. همراهید.
با درود فراوان خدمت همه شنوندگان گرامی، من علیرضا هاشمی هستم. در این فرصت چند دقیقه میخوام یکی از آبشارهای زیبای استان چهارمحال بختیاری رو خدمتون معرفی بکنیم به نام آبشار زردلیمه. طبیعت زاگرس در عین همه زیبایی‌های جادوگرانه‌ای که داره بسیار خشنه و اگر بی‌احتیاطی بکنیم با خطرات زیادی درش روبرو میشیم. آبشار زردلیمه یکی از مهمترین سرچشمه‌های رود کارونه که در ژرفای بسیار دور این طبیعت قرار گرفته. تو اینترنت خونده بودم که برای دسترسی به این آبشار حدود 8 ساعت باید کوهنوردی سنگین داشت. البته راه‌های رسیدن به این آبشار چند تا هستن که یکی از اونا که از پل خداآفرین میگذره بسیار دورتر و خشنتره و دیگری که از روستای سجوب آغاز میشه کوتاه‌ترین راهه. اما من راه سومی رو برمیگزینم که از روستای گزستان آغاز میشه. گزستان با شهر کرد حدود 2 ساعت فاصله داره. به سوی آبشار رهسپار میشه. برنامه‌ریزی این گونه است که شب رو در کنار آبشار به زدودن خستگی و مانای شبانه بگذرونیم. دل رو به رود بازفت میزنیم و اون سوی بازفت راه دشوار آبشار رو آغاز میکنیم. در راه به گله های گوسپندان و بزها، چوپانها و عشایر ساکن در منطقه برمیخوریم. پس از حدود 1.5 ساعت به نخستین چشمه میرسیم. اگرچه آب اندکی از اون بیرون میزنه ولی همین آب اندک تشنگیمونو میزداییم. از تپه و در میون درخت های بلوط پایین میریم و همچنان راه رو پی میگیریم. بیشتر بخش‌های راه پاکوب و آشکاره. پس از 4 ساعت به چشمه دوم می‌رسیم. چشمه‌ای در نزدیکی روستای سجوب که پرآب‌تره. از اینجا نیز سیراب می‌شیم. در این روستا 3 جویبار به همدیگه می‌پیوندن و سپس به رودخونه بازفت می‌ریزن. برای همینه که این روستا سجوب نام گرفته. اندکی که جلوتر میریم در زیر سایه یه درخت بلوط بزرگ به استراحت میپردازیم. پس از استراحت 2-3 شیب رو نیز بالا و پایین میکنیم. سرانجام پس از 9 ساعت کوهنوردی سنگین به آبشار زیبای زردلیمه میرسیم و خستگی راه رو با دیدن این آبشار جبران میکنیم. برای نزدیک شدن به پای آبشار باید از بخشی از رود بازفت که کم ژرفاتر هست هم گذشت. به پای آبشار میرم و نگاره‌های خوبی برمی‌دارم. شب را در کنار آبشار و با نوای آهنگ آب در چادر می‌خوابیم و فردا بامداد آدینه با همراهی کوهنوردان اصفهانی که از روز پیش در کنار آبشار بودن راه برگشت را در پیش می‌گیریم. به پیشنهاد این دوستای خوب و با مرام تصمیم می‌گیریم که راه روستای سجوب رو پی بگیریم تا بخش زیادی از راه رو با خود رو برگردیم. از این راه حدود 6 ساعت کوهنوردی نیمه سنگین داریم و در میون راه با عشایر و روستایی‌های بیشتری برخورد می‌کنیم. امیدوارم دیدن این آبشار رو در سفرهاتون بگنجونید، البته با در نظر گرفتن همه احتیاط‌های لازم.
سلام.
ده و 49 دقیقه صبحتون به خیر باشه. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ و همچنان هم دارم گفتگو میکنم با رضا جلالی عزیز، کارشناس گردشگری، و موضوعمون هم که دیگه مشخص شد.
بله.
دیگه در مورد
وسیله نقلیه.
بله، برای سفر که واقعا با چی سفر کنیم بهتره و به صرفه تر.
حالا من بازم یه فقط کوتاه در مورد هفته پیش که مثلا ما رفتیم همین اطراف تهرانم، حالا مثلا 50-60 کیلومتر فاصله داشتیم، ولی یک جایی تصمیم گرفتیم که ماشین معمولی که داشتیم رو بذاریم، چون دوتا ماشین بودیم و با ماشین دیگری سفر بکنیم و تصمیم خوب درستی هم. یکی از وسایلی که من خودم خیلی برام جذابه، میگم ما داریم در مورد تجربه شخصی حرف میزنیم، حالا یه قوانین کلی هم وجود داره، قطار مثلا خیلی وسیله جذابیه برای اینکه شما به نزدیکی اون منطقه‌ای برسین که میخواین ببینیدش. ببینید به هر حال ما نمیتونیم که با هیچ وسیله نقلیه به لبه مثلا میدونید
جایی که میخواین آره بریم برسیم.
ما یه خود تنبلم هستیم توی حالا ما که میگم ایرانی ها یه مقدار تنبلیم دیگه، معلومه دیگه وقتی یارو میخواد توی مغازه خرید بکنه دوبله پارک میکنه میره و نمیره 10 قدم بالاتر ماشینشو کامل پارک کنه. بعد هم بهش میگه آقا یه دقیقه است، یه دقیقه که شما داری یه خیابونی رو در واقع ترافیک ایجاد میکنی، یک شاهرای رو میبندی. در مورد سفرها هم ما باید اینطوری نگاه کنیم، دوستانی که خب اهل سفر هستن و گردشگر هستن که خیلی خوب میدونن این، اصلا من روی صحبتم با اونا نیست، اونا باید بیان به بنده یاد بدن که چیکار کنیم، ولی حالا کسانی که میخوان امتحان بکنن یه جاهایی رو بذاریم برای اینکه پیاده بریم. شما هیچ وقت نمیتونی هیچ لذتی رو از سفر داری وقتی که پیاده در اونجا قدم نمیزنی، وقتی که نفس نمیکشی، وقتی لمس نمیکنی، هر جایی از بیابان تا جنگل و کوه شما باید درش پیاده قدم بزنی. من خیلی این جمله رو شنیدم، مثلا میگن ما میخوام بریم آبشار فلان، آ با ماشین تا کجا میشه؟ با ماشین یعنی چی مثلا؟ باید بری دمش اونجا یعنی چی اصلا؟ اومدی چیکار کنی؟ اگه قرار بود ماشین سواری کنی، من اونم یه نوع گردشگری هستم که حالا واقعیتش این که من خودم زیاد این گردشگری با ماشین رو زیاد موافقش نیستم، به خصوص اینه که وارد طبیعت میشه میگن نه ما حواسمون هست، نه تو یه سبزرم که با لاستیک ماشین له بکنی به طبیعت آسیب زدی. یکی از وسایل مناسب به نظر من قطار هست توی ایران. ما داریم در خیلی ایران سوال کنیم، خب هواپیما برای رسیدن به مسافت، به خاطر زمان رسیدن به مسافت‌های دور تا نزدیکش وسیله حالا مناسبه اگر هزینهش براتون صرفه داشته باشه، و الا وسایل مثل قطار و اتوبوس اینا خیلی مناسب‌تر هست برای اینکه شما بری به یک جایی بخوای برسی. مثلا فرض کنید که من یک جایی رو میخوام برم در سیستان و بلوچستان ببینم، تا یک مرکز شهر یک مرکز استانی میتونم با هواپیما برم، ولی بعدش مثلا باید تیکه تیکه با ماشین برم، حالا یا با اتوبوس برم، که اونها هم خودش یک بخشی از لذت سفره. با خانواده یه مقدار سخته، حالا حداقل برای ما یک مقدار مشکله دیگه بتونی تمام افراد خانواده نیازهاشون رو بتونیم در طول همچین سفری بدون وسیله نقلیه شخصی مرتفع کنیم، یه مقدار میدونم که مشکل هست، باید تجهیز شده باشین شما یه سری وسایلی بتونید با خودتون ببرید. در نهایت میخوام اینو میگم که هیچ چیزی مثل شناخت دقیق از جایی که میخوایم بریم اهمیت نداره، شما اگر اون مکان رو بشناسیم وسیله سفرتون رو ناخودآگاه میتونین انتخاب کنین. اگه دنبال تجربه گری هستین میتونین وسیله سفر، من دوستایی دارم که در همین ایران از در خونهشون با یک کولباشی راه میافتن و اصلا قصدشون برای اینه که مجانی سفر کنن.
میشه همچین چیزی؟
آره دیگه، میرن مثلا چرا کامیونی مینیبوسی هر چی که رد میشه دست نگه میدارن با اون میرن تیکه تیکه مسیر رو، یا با هزینه خیلی اندک اینا میان و گردشگری، ولی خب با خانواده نمیشه این همچین به تب اتفاقش سخته، و خب میخوام امنیتش ممکنه که در بعضی جاها شما رو در واقع حالا براتون سخت باشه، که اینا مسئله ایه که باید بهش پرداخته بشه. میشه ولی اینطوری هم سفر کرد، واقعا در دنیا مرسومه، خیلی ها رو میبینیم که کشور به کشور اینطوری میرن. من خیلی از دوستانی رو میشناسم که کشور به کشور همینطوری سفر میکنن، منتها خب باید زمان بذاری دیگه، به صورت حرفه‌ای باید گردشگر باشی و سفر میکنن میرن. یک سری رو هم میشناسم که اصلا با دوچرخه مثلا از جایی به جایی دیگه رفتن،
اون صرفا کسانی هستن که دغدغه‌شون آره سفر, و گردشگری
هست. میگم اونا رو ما میخوایم جدا کنیم. مثلا این برنامه روی صورتش با اونا نیست، فقط اونا رو به عنوان مثال آوردم. میخوام میگم که وسایل
کسانی هستن که اینطور هم سفر میکنن
و میرن میان، ولی ما باید ببینیم که اون اتفاقی که میخواد برامون شکل بگیره، مقصدی که میخوایم بریم، آدم هایی که با ما میان، ظرفیت هاشون در پیاده روی. من هیچ وقت یادم نمیره که مثلا یه بار یک جایی ما رو خواستیم بریم، یک دورش 10 کیلومتر پیاده روی داشت، مثلا من خب بچه هم با هم بود، رفتیم و برگشتیم، حالا با هر قرولندی، ولی اشتباهی که ما کردیم که خب پاش کبود شد یه جا ناخونش، و این اشتباه منه، میدونید، در این که تشخیص ندادم که توان یک آدم رو، حالا یه بچه که توان ما بزرگتر رو نداره برای، و بهش به هر حال تو مسیر فشار اومده بود اینها. اینه چی داری که باید محاسبه بشه، باید قبلش بشینه فکر کنه. میگم به خصوص وقتی خانوادگی دارین، از جای به جای میرین، این مسئله باید روش کاملا دقت بکنی که آقا من دارم چی کار میکنم، چه وسیله با خودم ببرم. حتما حتما اگه با خانواده دارین میرین، اگر با وسیله شخصی خودتون نمیرین، یکی از، حالا من صحبت میکنم در مورد وسایلی هم که خوبه با خودمون ببریم، حتما جعبه کمک های اولیه رو
همراهمون باشه،
همراهتون ببرین. حتما بدونید که اولین مرکز درمانی نزدیک به شما کجاست. ما ممکنه که بریم یه جایی در طبیعت، یه مثال خیلی ساده، مار یا عقرب شما رو بزنه، و در مورد مار و عقرب حالا من توصیه میکنم که هول نشین، یه سری واکسن ها هست که باید در واقع زده بشه، اونها رو باید ببینیم که اولین مرکزی که میتونه این خدماتو به شما بده، اگه توی منطقه این توی داری میرین کجاست. من خیلی یار دیدم که ادعا میکنن گردشگر و نمیدونن و میرن و آسیب. شما فکر نکنید ما تا همین کویر ایران که بخش زیادی از کشورمون هم هست که خیلی هم زیبا هست، همین چند وقت پیشا یک نفر متاسفانه گم شد و جونش از دست داد.
یعنی که به عنوان گردشگر،
آره، با ماشینم رفته بودن، بعد ماشینشون یه جایی گم میشن، از مسیر جدا میافتن. اینی که باید آدم حواسش به هر حال باشه، باید کمترین صدمه رو ببینه. قرار نیست که شما، من اینو قبول ندارم که میریم یه چیزی میشه. ما خیلی وقتا اینطوری فکر میکنیم، اگه گفتیم میرم یه چیزی میشه، حتی از اینجا میخوای بری تا کرج، اگر فکر کنیم میرم یه چیزی میشه، با 70% ضریبه خطا داری میریم، یعنی 70% ممکنه برای اتفاق بدی بیافته. نمیشه بگیم میریم یه چیزی میشه، این اصلا از اون بیخیالی های ما هست که باید بذاریم کنار، باید فکر کنیم که حالا من اصلا از اینجا میخوام برم، وسایل کمک های اولیه حتما داشته باشم، وسایل بقا یک سری چیزهای هستن، مثل فندک شما حتما باید بخوری، یعنی آتش زنه، حالا فندک بید، هر چیزی، چاقوییه که شما بتونید ازش استفاده کنید. حالا اینکه چاقو میگم منظورم چیزای خطرناک نیست، ولی در حد دوستان میدونن چاقوی چند کاره اگه با خودتون برید خیلی خوبه. اونایی که در مناطقی میرن که ناهمواری داره، حتما تناب‌ها و بندهای مناسب باید با خودشون ببرن، یه کوله پشتی باید شما داشته باشه که به هر حال همه اینا توش باشه،
وسایل ضروری داخلش باشه،
همه اینا باید باشه.
خب پس میشه اینجوری نتیجه گرفت دیگه، بسته به نوع و موضوع سفر اون موقع است که آفرین وسیله رو باید انتخاب بکنیم.
آره مثلا مثلا اینکه شما از اینجا مثلا اگر میخوایم برین اورست، خب نمیری که الان از اینجا راه بیافتی با ماشین و اینا بری، که حالا اونم میشه ها اون کارو کرد، ولی خب کار سختی، دوستان میرن تا اونجا و بعد از اونجا در واقع وسیله میگیرن. توصیه من اینه که اگر داریم به جای ناشناخته میرین، حتما تلاش کنین که تنها نرید، حتما با کسی برید که بهش اطمینان دارین، تواناییاشو میدونین چیه تو سفر. یه دوست عکاسی من داشتم، متاسفانه توی بنگلادش توی سیلی از دست دادم، اصلا جسدشم هیچ وقت پیدا نشد. برای هنوزم خیلی وقتا ماها فکر کنیم تو اون جمع دوستای کسی فکر کنیم برمیگرده، یعنی اینطوری ناپدید شدی ها. خب این خطرناکه دیگه، نباید همچین خاطره تلخی واسه کسی آدم تولید بکنه. یا چند سال پیش ما همین، یه چیزی هم بهت بگم این وسط، حالا داریم صحبت میکنیم، سفر هر نوعش برای هر شخصی یه تجربه است، برای شمای دانیال معنوی یه تجربه است،
دقیقا
برای من یه تجربه است. من بنابراین باید با شناخت از ظرفیت‌های خودم تجهیز بشم. این رو ما فکر نکنیم هر چیزی برای تو جواب میده برای منم جواب میده. همین چند سال پیش اگه یاد باشه تو همین دیزین یه گروه کوهنورد بودن بهمن.